درود بر شما خواهران و برادران عزیزم در مسیح، هر کجای دنیا که هستید دوستتون داریم و دعا میکنم که از طریق این تعالیمی که همراه با هم داریم با برادر عزیزم کشیش کامبیز سقایی تقدیم حضورتون میکنیم از رساله فیلیپیان تحت عنوان رساله شادی و فیض برکت بگیرید.
من هم عرض سلام و ادب دارم و خدا رو شکر میکنم به خاطر این فیضی که به ما داد تا با شادی در خدمت شما عزیزان باشیم.
آمین. طبق عادت همیشگی این سلسله دروس، ما کاری که انجام میدیم میایم در ابتدای درس بعد از سلام و حال و احوال به عنوان یه مقدمه میگیم که چی میخوایم در خلال این درس با هم مطالعه کنیم. بعد از اون میریم آیات مربوط به اون قسمت رو از کلام خدا میشنویم و بعد برمیگردیم حدود 20-25 دقیقه توضیح میدیم، تفسیر میکنیم که این آیات چی گفتند. در درس امروز، در مبحث امروز که میخوایم از رساله فیلیپیان فصل 1 آیات 9 تا 11 بخونیم، ما میخوایم در مورد دعای شفاعتی مطلب یاد بگیریم که چطوری پولس برای قوم خدا، برای کسانی که خدمت در خدمت انجیل همراهش و همکارش هستن شفاعت میکنه و اشتیاق شدیدی رو که به اونها داره در قالب دعا این رو بیان میکنه و میخوایم از این دعای پولس تعلیم بگیریم. پس ما میخوایم در این درس که با هم میخونیم یاد بگیریم از پولس که چطوری پولس دست ما رو بگیره مثل یک مرشد، مثل یک رهبر، تاتی تاتی کنیم، یاد بگیریم از پولس که چطوری برای همدیگه دعا کنیم، در واقع هم دعا بشیم با پولس. پس در دعای با پولس ما میخوایم راجع به سه قسمت دعای مؤثر، دعای شفاعتی، دعایی که پولس میکنه یاد بگیریم. سه قسمت یه دعای خوب و دعای نرمال که در این قسمت با هم خواهیم دید آیات 9 تا 11 شامل این سه تاست: 1. تقاضا، 2. هدف و 3. پرستش. خواهش میکنم این مطالب رو که در نظر میگیرید قاطی نکنیم، اشتباه نکنیم با که مراحل یا قسمت‌های مختلف دعای ربانی مثلا یا دعای ما چیه، اول ستایش، پرستش، الی آخر. ما بخوایم راجع به دعا برای همکارمون در خدمت انجیل، کسی که هم خدمت ماست، چطوری یاد بگیریم برای اون هم خدمت خودمون از پولس یاد بگیریم دعا کنیم. و در این رابطه برادر کامبیز عزیز از کتاب تونی موریدا 6 تا نکته در آوردن که بعداً با این نکات آشنا بشیم. پس با این مقدمه کلی آماده بشیم، گوش جان بسپاریم به کلام خدا. رساله پولس رسول رو باز کنید، به کتاب فیلیپیان فصل اول از آیه 9 تا 11 خواهر عزیزمون برای ما میخونن، روی صفحات تلویزیون هاتون هم میتونید مشاهده کنید، همینطور کلام خدا هم میتونید گوش کنیم و بشنویم. بعد از قرائت کلام برای برادر کامبیز برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود.
فیلیپیان باب 1 آیات 9 تا 11: و دعایم این است که محبت شما همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کند تا همه چیز را بیازمایید و عالی ترین آنها را انتخاب کنید. آن وقت در روز عظیم مسیح بی عیب و بی تقصیر خواهید بود. همچنین دعا می کنم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق که به وسیله عیسی مسیح برای جلال و ستایش خدا به دست می آید سرشار گردد.
آمین آمین آمین. خدا رو شکر برای این کلمات زیبایی که با هم شنیدیم. دعا می کنم که کلمات جاودانی خداوند ما عیسی مسیح رو که در اناجیل و یا در رسالات می شنویم یا می خونیم به جان دل بسپارید، به حافظه بسپارید. بعضی از این آیات خیلی آیات زیبایی هستن و شایسته است که اینها رو حفظ کنیم و یکی از بهترین ابزارها برای ما مسیحیان این هستش که آیات حفظی از کتاب مقدس داشته باشیم. در این آیاتی که خواهرمون خوندن از آیه 9 تا 11، اول این آیات بعد از کامبیز جان انفجار محبتی، اوج محبت، اشتیاق شدید، احساس عمیقه. ببین چی میگه. میگه که و دعای من این است که محبت شما، این اوج محبتتون، و فقط یه انفجار خالی نباشه، یه بادکنکی نباشه ترکیده، بلکه همراه با آگاهی و کمال دانایی همچنان رشد کنه. داره یه چیزای اساسی اینجا پولس به ما درس میده که دعا فقط چشامونو ببندیم باز کنیم نیستش، ولی واقعا این محبت عمیق ما رو به خدا و به قوم خدا نشون میده که سپاسگزاری ما، دعای ما برای مقدسین باید نه فقط گرم و هیجانی و احساسات عمیق باشه، بلکه درش عقل هم دخیل هست، همراه با آگاهی و دانش باشه. حالا یه قسمتی از خدمت ما، از پرستش ما عزیزان، قسمتی از پرستشی که ما برای خداوند انجام میدیم، موعظه کلام هست. وقتی کلام موعظه میشه، نوعی پرستش ماست. میدونید در الهیات کلیسای اصلاح شده، تعریفی که از کلیسا شده این هست: جایی که کلام خدا به درستی و راستی قرائت و موعظه بشه، خوانده بشه و اعلام بشه، و آیین‌های مقدس، تعمید و اشای ربانی نگه داشته بشه، اجرا بشه. این میشه تعریف کلیسا. یعنی کلیسا جاییست مثل کلیسای فیلیپیه که درش کلام خدا خونده میشه، کلام خدا موعظه میشه و آیین‌های مقدس تعمید و عشا انجام میگیره. این حد اقل هستش. خب ما دیگه میدونیم کلیساها بعضیا جلسات مطالعه کتاب مقدس، دعا، گروه‌های بانوان، گروه‌های خدمت، چیزهای متفاوتی داره، اما اینها دیگه علائم راست از ده ببخشید علائم ضروری کلیسا نیست. کلیسا باید این چهار تا علامت: یک، کلام خدا رو بخونه، کلام خدا رو موعظه کنه، آیین‌های مقدس عشا و تعمید رو انجام بده. اینها لازمه یک جماعتی است که کلیسا نامیده بشه. حالا میتونه کلیسا در شکل کلیسای ساختمانی باشه یا کلیسای خانگی، اما در الهیات کلیسای اصلاح شده، و من در ارتباط با کلیسای کاتولیک یا ارتدوکس صحبت می‌کنم، من دارم راجع به کلیسای اصلاح شده صحبت می‌کنم. این علائم کلیسای اصلاح شده هستش. در چنین کلیسایی قسمت عمده پرستش، قسمت مهمش، اعلام موعظه کلام خداست. و چون موعظه کلام خدا در واقع پرستش هستش، برای همینه که ما با روح دعا، با روح شکرگزاری باید آماده بشیم برای شنیدن کلام خدا. و در واقع وقتی کلام خدا رو میشنویم، پرست خدا رو داریم پرستش میکنیم. این نکته مهمی است که دقت کنید. و وقتی که کلام خدا داره موعظه میشه در کلیسای محلی خودتون، خواهران و برادران عزیز، با گوش دادن به کلام خدا شما دارید خدا رو پرستش میکنید. پس وسط موعظه تلفن بازی، رفتن بیرون، نمیدونم افکار متفاوت، این چیزها رو بذارید کنار، در روح دعا با آرامش آماده بشید تا کلام خدا رو وقتی خادم خدا میخونه و اعلام میکنه بشنوید و خدا رو پرستش بکنید. در این در این حالت هست که افراد احساساتشون رو به انواع مختلف نشون میدن. من بودم در کلیساهای شما، حتما بودید، که موقع موعظه دیدم عزیزی اشک ریختن، دیدم عزیزی که از شدت خوشحالی گفت آمین یا هللویا یا خدا رو شکر. و یا بعضن بعضی ها تصمیمات جدی تر در زمان شنیدن کلام خدا میگیرن. من مردان و زنانی رو دیدم که وقتی کلام خدا به راستی موعظه شده، توبه کردن، تصمیم گرفتن زندگیشون رو وقف خداوند بکنن. مردان و زنانی رو دیدم که تصمیم گرفتن وارد خدمات میسیونری بشن، به عنوان مرسلین برن جاهای مختلف دنیا. و این عکس العملی بود که با اشتیاق به کلامی گرفتن نشون دادن که شنیدن، و اون کلام خدا بود. دعای پولس در اینجا با احساسی عمیق همراست، احساسی که فقط احساس قلب نیست بلکه عقل نیز درش دخیله، و میگه که این دعوتی است برای ما که ما بتونیم شکرگزاری هامون رو با احساسات و با عقل و آگاهی و دانش با هم به حضور خدا بلند کنیم. و قسمتی از پرستش ما، قسمتی از نشان دادن احساس ما، زمانی است که کلام خدا رو میشنویم و کلام خدا رو بهش عکس العمل نشون میدیم.
آمین. پولس قبل از ایمان آوردنش هم همین غیرت و احساس رو داشت برای کلام خدا. بر ضد کلیسا جنگ میکرد، میرفت که دستگیر کنه مسیحیان رو، اما موضوع اینه که برای خدا غیرت داشت.
آره.
و وقتی که ایمان آوردش، این غیرت رو و این احساس رو در مسیر درستی خدا قرار داد، که اونو در نمونش رو در همین آیات از باب 1 آیه 1 تا 11 میبینیمش. اما بعد از من میخوام یه نکته ای رو بگم راجع به همین کلام خدا که شما فرمودید، که وقتی که میریم کلام خدا رو میشنویم و کلام خدا تأثیر میذاره و تغییر میکنیم. این مخاطبی که شما داشتید به اعضای کلیسا بود، اما بخوام یک چیزی خدمت خادمین کلیسا بگم. ما هم مسئولیم نسبت به اون چه که به ما سپرده شده. و در دوم تیموتائوس باب 4 از آیه 1 میخونم، پولس داره قسم میده تیموتائوس رو که موعظه تو چگونه باید بشه. میگه تو را در حضور خدا با همین احساس این همون احساس و اشتیاق و غیرت رو تو اینجا میبینیم، تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور و ملکوت او که به کلام موعظه کنی و در فرصت غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی با کمال تحمل و تعلیم. موعظه ما باید از کلام خدا باشه،
دقیقاً،
نه از احساسات خودمون، از افکار خودمون. همونطور هم مردم کلام خداوند رو وقتی میشنوند، وقتی گوش جان میسپارن به دلشون میشینه. و این پولس همیشه با همین غیرت کار کرده و رسالاتش میبینی در رساله رومیان باب باب 12 آیه 1 و 2 صحبت عقلانی نیست، صحبت از اینکه با تمام وجود وقتی که آدم با خدا وصل بشه میتونه و میگه لحاظای برادر شما را به رحمت‌های الهی استدعا دارم
که بدن‌های خود را
قربانی زندگی مقدس پسندیده خدا بگذارید،
که این کار عبادت معقول شماست،
این عبادت معقول است،
ولی عبادتیه که عقل درش دخیل هست، فقط احساس تنها نیست.
آمین.
کار زیبایی که برادر کامبیز اینجا ما در این آیات می‌بینیم، ببینید این قشنگه، آیه 9 رو خوب گوش کنید عزیزان. میگه دعای من اینه که محبت شما، محبت ما یکی از راه‌های ابراز احساساتمون محبت کردن، نه محبت صحبت از دل و این چیزاست، اما میخواد کلام خدا ما رو وارد محبتی بکنه که فقط دل نیست بلکه عقل نیز درش دخیله، همراه با محبتی که با آگاهی و دانش، محبت کورکورانه، محبت باری به هر جهت، محبت بی‌محتوایی نیست، محبتی است بس عمیق. و این نکته خیلی قشنگه خواهران و برادران عزیز، ما در ایمان به عیسی مسیح باید دقت کنیم، زندگیمون باید در یک بالانس، در یک تعادل قرار بگیره. کشیش ما در ایران، زمانی که ایران بودم از سالها پیش و ایشون الان پیش خداوند هست در کلیسای انجیلی تهران، کشیش خسروی که زرتشتی بودند، زرتشتی زاده بودند از اهالی یزد و به عیسی مسیح ایمان آوردند و تا آخرین روز زندگیش کشیش خداداد خسروی خدا رو خدمت کرد با اشتیاق شدید. یه جمله خیلی خوبی داشت، میگفت منصور مردم دو دستن، یک دسته کسانی که از نظر عقلی و منطقی خدا رو میپذیرند، یه عده کسانی که از نظر احساسات و عاطفی خدا رو میپذیرند. ما دیدیم کسانی میان در کلیسا میگه من شروع کردم تحقیق کردن، مطالعه کردن و الان میخوام مسیحی بشم. خیلی ها من دیدم که نه، تو هیچ تحقیقی در کار نبوده، میگه رؤیایی دیدم، خوابی دیدم، خدا شفا داد منو، احساس کردم، یا اصلا میخوام مسیحی بشم. و خیلی این سالها خیلی افراد زیاد شدن. نکته ای که کشیش خسروی میگفت اینه که مهم نیست که مسیح از عقل ما وارد زندگی ما میشه یا از قلب ما وارد زندگی ما میشه، گام بعدی عیسی مسیح اینه که سراسر وجود ما رو از سر تا به پا رو پر میکنه و میگیره. نکته اینه که پولس داره کاری رو اینجا، جمله‌ای رو در رساله فیلیپیان میگه که یه باره نیست بلکه کار خداونده. و در اعمال رسولان فصل 20 آیه 31 میگه من همراه با اشک‌ها این کار رو انجام میدم. و این موضوع محدود به عهد جدید نیست، ما در کتاب نهمیا شبیه همین رو میبینیم در عهد عتیق که چطوری خادم خدا مردم رو دعوت میکنه که خدا رو با تمامی عقل و دل و جان خودشون با فکر خودشون محبت کنند. و این چیزیست که عیسی مسیح نیز به ما یادآوری میکنه. عزیزان، بالانس نگه نداشتن در زندگی مسیحی میتونه خیلی خطرناک باشه. آخرین کتاب، کتاب مقدس برادر کامبیز عزیز، کتاب مکاشفه، یکی از اساسی ترین تعالیم در ارتباط با کتاب در ارتباط با کلیسا در کتاب مکاشفه نوشته شده که خدا رؤیا به خادم خودش یوحنا داد و با 7 کلیسا پیغام‌هایی رو مخصوص اونها صحبت کرد. 2 از این کلیساها، یکی کلیسای شهر افسوس هست در ترکیه امروزی و یکی کلیسای شهر تیاترا هستش، تیاترا. حالا این 2 هر کدوم یه خصلت‌هایی دارن، اما یه اشکال‌هایی هست. در اولی، در کلیسای افسوس میگه شما از نظر الهیات درستید، آموزه و الهیاتتون درسته، تا تعالیمتون خوبه، اشکال نداره، تعلیم غلط ندارید، اما محبت نخستین خود را ترک کرده اید. من در کلیساهای فراوانی بودم برادر کامبیز جان که از نظر الهیات بسیار درستن. در شهر پرینستون ما رفتیم یکی از کلیساهایی که ملاقات کردیم، امریکایی 3 سالی که اونجا زندگی میکردم، رفتیم و هفته اول با کشیششون صحبت کردم و گفتم که رویای شما برای مردم خاورمیانه چیه؟ گفت هیچی. گفتم اگر من یه چیزی بیارم در موردش فکر کنم؟ گفت اصلا فکرشو نکن، ما کارمون امریکاییه و اگه تو میخوای راجع به مردم خاورمیانه و نمیدونم ایران این چیزا صحبت کنی، لطفا برو یه کلیسای دیگه. و اصلا من تعجب کرده بودم چه بحبه، چقدر خوش اومدید چایی چیزی. ولی از نظر یعنی تقریبا اکثر اعضای اون کلیسا اساتید دانشگاه، اساتید علم الهی، از نظر الهیاتی درست بود، اما محبت نخستین، اون محبت لطیف مسیحی، اون گرمایی رو که حس میکنید در شخص ایماندار هست، نداشت. این همون کلیسایی که در رساله، در کتاب مکاشفه روحانا فصل 2:1-7 میگه، یه پیغام میده به کلیسای افسوس که مراقب باش، محبت نخستین خودت رو ترک کردی. در مقابل این کلیسا، کلیسای تیاترا هستش، مکاشفه فصل 2:18-28 که در اینجا برگشته میگه که به فرشته کلیسای تیاترا بدید که شما به نظر میاد از نظر احساسات خوبید، احساساتتون گرمه، اما تعلیم غلط دارید. من معادله این رو خیلی دیدم این روزها، یگان انگاران، مرمونها، شاهدین یهوه، تعالیم غلط غیر کتاب مقدسی که میارن در جامعه به مردم میدن، اکثرا آدمای خوب، خیلی گرم و صمیمی. ما در سالت لیک سیتی همسایه مرمون داشتیم، خیلی آدم خوب، خیلی شخصیت مهربان و خوب، اما وقتی صحبت میکردیم با هم بهش میگفتم ببین من فقط راجع به کتاب مقدس میدونم، من چیزای دیگه، کتابای دیگه نمیفهمم، مثلا کتاب مرمون و بقیه نمیفهمم، بیا فقط کتاب مقدس حرف بزنیم.
نمیشه.
احساسات خیلی گرم و گیرا ولی پایه عقلانی، آگاهی کتاب مقدسی نداشته باشه، جواب نمیده. اینه که پولس میگه دعای من برای شما در فیلیپیه، در مشهد، در یزد، در هرات، در افغانستان، هر کجا که هستین، اینه که محبتتون، احساستون همراه با عقلتون، آگاهی و دانش با هم دست به دست هم بده و رشد کنه.
یعنی وقتی که عیسی مسیح میاد، اون محبتی که از اون مشارکت بیرون میاد،
بله،
اون راجع به اون صحبت کنیم، نه محبتی که با رفتارها و قوانین اجتماعی هست اما هیچ سنخیتی با خدا هم نداره.
دقیقا.
موضوع اینه که محبتی که در خارج باشه پایان خواهد پذیرفت و آخرش مرگه، اما اون محبتی که از حیات ابدی میجوشه، اون محبتی است بیریا و دائم.
آمین آمین. در همین جا آقای تونی موریدا یه نکته خیلی قشنگی میگه که این دعایی که 9-11 هستش، میگه 3 قسمت داره. 3 قسمتش رو اتفاقا تو انگلیسی خیلی زیباتر از فارسیه، نه اینکه زبان ما زبان شیرین فارسی که شیرینه، عسله، اما ترجمه وقتی میشه اون عسلیش بعضی وقتا نمیاد، جواب نمیده. میاد 3 حرف که 3 کلمه انگلیسی میگه که با حرف پی شروع میشن. میگه دعای پولس در این مقطع برای این افراد 3 بند داره: Petition, Purpose, Praise. Petition, Purpose, Praise. هر 3 تا با پی شروع میشه، جالبه برای فارسی ما نتونستیم پیدا کنیم. 1 تقاضا، 2 هدف و 3 خود پرستش و جلال دادن هستش. حالا در مورد این 3 تا میخوایم یه خورده بیشتر با هم صحبتی کنیم. نکته اول میگه که تقاضا، پتیشن. تقاضای پولس برای ایمانداران فیلیپیه در دعا میگه من دارم براتون دعا میکنم که شماها در ایمانتون رشد کنید. ازشون در رو در واقع تقاضا میکنه، میگه رشد کنید. ایماندار مسیحی عزیزان نباید تنبل باشه، ایماندار نباید راکت باشه، در محبتش هم نباید راکت باشه، رشد بکنید. اگر به کسی یه اندازه خاصی همیشه محبت میکردید، باهاش هفته 2 بار مثلا ملاقات میکردید، رشد کنید، یه بار دیگه بهش اضافه کنید، فرصت بیشتری بذارید. محبت کتاب مقدسی محبت ساده ای نیست، محبت آگاپه هستش و خیلی پیچیده است و باید در این مورد به خصوص، در مورد تقاضا میکنه پولس که میگه در محبتتون به هم نسبت به خدا و در دانشتون رشد کنید. قانع نباشید. مسیحی در اموال و این چیزها قانع هست، اما در محبت نمودن به خدا و به قوم خدا نباید قانع بود، باید دائم رشد کرد و گسترش کرد.
آمین. آمین. و این هدف محبت در این دعا خیلی جالبه. وقتی که او دعا میکنه میگه تا محبت شما و معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود، تا هدف اینجاست، تا چیزهای بهتر را برگزینید، تا بتونید با حکمتی که خداوند میده بتونید چیز محبت داشتن، درسته؟
بله.
اما داره براشون دعا میکنه تا این محبتشون بیشتر بشه. تا بتونن در روز مسیح بی غش و بی لغزش حاضر بشن. این خیلی مهمه که ما به عنوان ایمانداران خوانده شدیم تا محبت کنیم، محبت به یکدیگر بکنیم، محبت خدا رو دریافت کردیم، به همدیگه محبت میکنیم و به دیگران. و جالبه که نه فقط به جامعه ایماندار، به بیرون هم ما باید محبت کنیم. و کلام خدا میگه که از این محبت هست که میشناسن ما شاگرد مسیح هستیم. اینو توی یوحنا باب 13:34-35 میبینید. از محبت من و شما هستش که اونها متوجه میشن ما شاگردان عیسی مسیح هستیم. باشه که محبتی که او به ما داده رو بازتابش رو به دیگران برسونیم، تا بتونن در ما محبت مسیح رو پیدا بکنن.
آمین. پس این قسمت رو که میبینیم آیات 9-11، 3 بند در این دعا هست. 1 پتیشن، 2 پریز، 3 دو پرپس و 3 پریز. پتیشن تقاضا، 2 پرپس یا هدف محبت رو خوندیم. اما در مورد پریز، خود پریز آیه 11 یا خود پرستش و جلال دادن خدا، ستایش خدا، همچنین دعا میکنیم که زندگی شما از ثمرات نیکی مطلق یا پارسایی یا عدالت که به وسیله عیسی مسیح برای جلال و ستایش خدا به دست میآید سرشار گردد. یعنی یه ذره دو ذره نه، سرشار گردد. صحبت اینه که آقا تمام این چیزها برای جلال و ستایش خداست. ما دعا نمی کنیم که کلیسا رشد بکنه برای اینکه صندلی گرم کنهای کلیسا تعدادشون زیادتر بشه. دعا نمی کنیم تا کلیسا بتونه یه میسیونر دیگه رو بفرسته بره برای مثلا خدمت بین قوم افغان. ما دعا می کنیم تا این عزیزان هر کاری رو که انجام میدن، من جمله اعزام میسیونرها به جای مختلف، برای جلال و ستایش خدا باشه.
آمین. در اصل یعنی دعا میکنیم که تو محبتشون افزون بشه.
بله.
بعد وقتی این محبت راستین درشون بزرگ بشه، رشد کنن در این محبت، وقتی که این محبت درشون واقعا ریشه بگیره، اون موقع است که میوه میارن.
دقیقا.
و این میوه ها اون چیزهایی است که فرستادن میسیونر و دعا برای دیگران و و و و و چیزهای مختلف هستش. پس این محبت خداست که در ما میجوشه و ما به قدرت خدا نیاز داریم.
آمین.
تا این محبت رو انجام بدیم و اون میوه از ریشه اصلی محبت. آمین. خداست.
قسمتی که اینجا در کتاب تونی موریدا ما میخونیم 6 نکته اشاره میکنه، ما فقط سریع اشاره میکنیم رد میشیم، که بعدم میشه شما این 6 بند رو اشاره بکنید و با همین تموم کنیم، که دعای پولس برای فیلیپیان 6 نکته دیگه درش نهفته است. اون 6 چی است؟
دعای پولس این 6 نکته رو داره که تداوم داره. موضوع اینه که این دعا رو همینجوری از اینجا یک جا در نیورده، بلکه وقتی که آیات قبلی نگاه میکنیم با اون احساسات، با اون اشتیاقی که داره، اون رو به زانو در میاره، این عشق رو به زانو در میاره، با اشتیاق براشون دعا میکنه.
درسته.
ماهیت این دعا برای اون عزیزانی هستش که در کلیسا هستن و این دعا رو داره با تمامی دلش، با تمامی وجودش برای اونها میکنه. و جالب ماهیت اونها، هدف نهایی پولس این هستش که اونها در روز رستاخیز مسیح بی غش و بی عیب
بیان.
پس برای رضایت و شادی خود فیلیپیان داره دعا میکنه. بعد برای مرحله تقدیس شدن میگه که جدا بشن و در این زندگی روزمره غرق نشن، و باز این دعاها رو تکرار میکنه. و سه تا نکته
دیگه است: شباهت، انصاف و ارتباط. که این مطالب خیلی زیاد پیچیده ای نیست، بیشتر شبیه چیزهایی است که مطرح کردیم. دعوتتون میکنم مخصوصا اگه دانشجوی علم الهی هستید، کتاب تونی موریدا رو تو این قسمت بخونید و مطالب زیبایی میشه درش پیدا کرد. موافقید که با همین با عزیزان خدافظی کنیم؟
آمین.
خیلی دوستتون داریم عزیزان و براتون دعا میکنیم. شما هم لطفا برای ما دعا کنید و با ما تماس بگیرید. اگر سوالی دارید، اگر نکته‌ای دارید که عزیزان ما میتونن جواب بدن. برکات عیسی مسیح با شما.